ده شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در آخرین ساعت شنبه 26 مرداد به شما سلام می کنم. امیدوارم روز آرام و بی دغدغه‌ای رو پشت سر گذاشته باشید. در نیم ساعت پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو همراه شما خواهیم بود. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم سمیر، سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. شبکه خبری CNN با استناد به شواهد محرمانه اعلام کرد ایران در آستانه پرتاب یک موشک است. بنابر گزارش CNN در روز شنبه، تصاویر ماهواره‌ای حاکی از افزایش فعالیت‌ها از جمله تردد کانتینرها در اطراف یکی از سایت‌های موشکی ایران است. CNN به نقل از یک کارشناس این فعالیت‌ها را نشانه مقدم چینی برای پرتاب موشک عنوان کرده است. بر پایه این گزارش، در حالی که تهران هدف این موشک را قرار دادن ماهواره‌ای صلح‌آمیز در مدار زمین اعلام کرده، آمریکا این اقدام را در ادامه فعالیت‌های موشکی تهران ارزیابی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. در حالی که آمریکا خواستار پایان برنامه موشکی بالستیک ایران است، تهران برنامه موشکی‌اش را غیر قابل مذاکره اعلام کرده است. دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم از نامه صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی و تهدید تلویحی او به ترک ایران انتقاد کرد. محمد یزدی با انتقاد از عملکرد صادق لاریجانی اعتراض او به بازداشت رئیس دفتر سابقش را وارد ندانست. بر پایه برخی اخبار در شبکه‌های اجتماعی، صادق لاریجانی به دنبال بازداشت معاون اجراییش در زمان ریاست بر قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار عفو اکبر طبری شده است. قوه قضاییه ماه گذشته اعلام کرد اکبر طبری را به اتهام اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بازداشت کرده است. صادق لاریجانی در ادامه این نامه تلویحاً تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن درخواستش راهی شهر نجف در عراق خواهد شد. این در حالی است که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت ارسال چنین نامه‌ای از سوی صادق لاریجانی را رد کرده است. بهرنگیز کار حقوقدان به دلیل آنچه شکنجه و قتل همسرش سیامک پورزند نامیده از جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای و سپاه پاسداران در یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد. دفتر حقوقی وکیل خانم کار در بیانیه ای دلیل شکایت او را حبس، شکنجه، گروگانگیری و قتل فراقضایی سیامک پورزند عنوان کرده است. سیامک پورزند، روزنامه‌نگار، پس از نشست ایران پس از انتخابات که در سال 1379 در برلین برگزار و به کنفرانس برلین مشهور شد، با اتهام جاسوسی و پول گرفتن از بیگانه برای به بیراه کشاندن مطبوعات اصلاح طلب مواجه و به 11 سال حبس محکوم و مجبور به اعترافات تلویزیونی شده بود. یک نماینده مجلس ایران میگوید یکی از اقدامات جمهوری اسلامی در گام سوم کاهش تعهدات برجامیش استفاده از سانتریفیوژهایی با ظرفیت بیشتر خواهد بود. محمد ابراهیم رضایی، رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه گفت این سانتریفیوژها آماده بهره برداری هستند و ظرفیت آنان 26 تا 48 برابر سانتریفیوژهای فعلی است. ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش با عبور از سقف تعیین شده در برجام، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده و همچنین سطح میزان غنی سازی را افزایش داده است. این اقدامات ایران انتقاد کشورهای اروپایی و آمریکا را در پی داشته است. و در فینال مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا، تیم ایران با شکست در برابر تیم ژاپن نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد. در این مسابقه که روز شنبه در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، تیم ژاپن با نتیجه 2-0 تیم فوتسال ایران را شکست داد. تیم ایران برای رسیدن به فینال مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا توانسته بود تیم‌هایی از کویت، امارات، لبنان و ازبکستان را شکست دهد. در چارچوب این رقابت‌ها، ویتنام هم توانست با پیروزی بر ازبکستان به مقام سوم برسد.
مشکرم. نوشین سید حسینی بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اگر به وبسایت ما سر بزنید میتونید این خبرها رو دنبال کنید، همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید. اما بشنوید که در مجله شبانگاهی امشب به چه رویدادهایی خواهیم پرداخت. حملات به صادق آملی لاریجانی ادامه دارد. دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به آملی لاریجانی: در قم مؤثر نبودید، چه رسد به نجف. مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا به اتهام حبس، شکنجه، گروگانگیری و قتل فراغذایی همسرش سیامک پورزند از جمهوری اسلامی ایران شکایت کرد.
ما متحمل زیانهای بسیار زیاد عاطفی، احساسی، مالی و حتی حیثیتی شدیم.
محمود صادقی نماینده مجلس میگوید وزیر اطلاعات در مورد قتل دانشمندان هسته‌ای پاسخگو باشد. احسان مهرابی:
این سوال موضوع ترور دانشمندان اتمی ایران را دوباره مطرح میکنه، چون اگر صحبت‌های آقای ابراهیمی درست باشه نشون میده که وزارت اطلاعات نتونسته هیچ ردپایی از ترور دانشمندان اتمی ایران به دست بیاره.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگه، من رو همراهی کنید. در ادامه انتشار انتقادها از رئیس سابق قوه قضاییه ایران، محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در یک سخنرانی به نامه آقای لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی و تهدید او به خروج از کشور اعتراض کرد. آقای یزدی در دیدار با برخی مسئولان بسیج حوزه بودن یا رفتن صادق لاریجانی از قم به نجف را بی اهمیت توصیف کرده. هفته پیش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از نامه صادق آملی لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی برای شفاعت اکبر طبری و تهدید تلویحی او به عزیمت به نجف در کشور عراق خبر داده بودند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رضا جمالی.
در ادامه انتقادها از رئیس پیشین قوه قضاییه ایران، محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نیز در یک سخنرانی به برخی عملکردها و همچنین نامه صادق آملی لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی و تهدیدش به خروج از کشور اعتراض کرد. هفته پیش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از نامه صادق لاریجانی به آیت الله خامنه‌ای برای شفاعت اکبر طبری معاون اجراییش در زمان ریاستش بر قوه قضاییه و تهدید تلویحی او به عزیمت به نجف در عراق خبر داده بودند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی انتقاد بی سابقه محمد یزدی از صادق آملی لاریجانی به رادیو فردا این چنین میگوید:
این پریدن به خاطر این هست که آقای لاریجانی در رابطه با پروژه‌ای که الان در توسط آقای رئیسی و به دستور آقای خامنه‌ای تو قوه قضاییه داره برای جمع و جور کردن پرونده فساد صورت میگیره، که یه جوری سراتش و شبیه قطعه زنجیری هم بیارن، حالا تا یه ردی رو برخورد بکنن از اون بالاتر نرن، ایشون مانعی در اون مسیر با شلوغ بازی خودشون، ایشون هم مثل آقای یزدی خیلی کم تحمل و عصبانیه، وجود نیاره. آقای محمد یزدی تشری زده که آقای صادق لاریجانی بدونه که اندازه خودش رو بدونه.
اکبر طبری در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به عنوان معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه مشغول به فعالیت بود و اخیراً به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. اما به نظر نمی رسد که انتقاد محمد یزدی از صادق لاریجانی که هر دو عضو شورای نگهبان و معتمد رهبر جمهوری اسلامی هستند فقط به خاطر پرونده دستگیری اکبر طبری باشد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
من فکر نمی‌کنم مسئله شخصی بین آقای محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی باشه. من سه تا هدف رو می‌بینم. یه هدف مدیریت فساده، چون بدنه میدانی و نیروی میدانی آقای خامنه‌ای هم مسئله دار شده. به هر حال اعاده حیثیت و کسب مشروعیت مجدد هست. در درجه دوم هم زدن همدیگه است. یعنی دولت در میان زده میشه. صحبتی که آقای زاکانی می‌کنه الان داره وزارت اطلاعات رو می‌زنه. یا آقای رئیسی به صورت غیر مستقیم ممکن آقای لاریجانی رو شهرام به شدت تضعیف شده بزنه و این هم در واقع نکته بسیار مهمی است که هیچگاه برخورد با فساد در این سطح بدون غرض و بدون برخوردهای سیاسی متصور نیست. پیامد سوم هم این هست که از آقای رئیسی در این وسط یک برحال فرد ضد فسادی ساخته بشه، یک وجهی کسب بکنه که به عنوان یکی از نامزدهای محتمل رهبری آینده جمهوری اسلامی.
در هفته های گذشته در رسانه های اصولگرا و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران انتقادهایی تند از مدیریت صادق لاریجانی بر قوه قضاییه مطرح شده است. از جمله در یک برنامه زنده از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی، یک روحانی به ساختن حوزه علمیه مجلل توسط صادق آملی لاریجانی اعتراض می‌کند.
اگر الان نگاه بکنید در قم، حوزه ها و مدارس مجللی که ساخته میشه چند درصدش مال مراجع تقلیده، یعنی رجال مذهبی، چند درصدش مال مراجع تقلید صاحب رساله است؟ مجلل ترین حوزه الان مال کیه؟ رئیس قوه قضاییه سابقه، رئیس این قوه دوباره داره میسازه، اون یکیش که در تهران رئیس قوه مجلس بوده مثلا قبلا، رجال مثلا امام جمعه فلان شهر فلان استانه.
اما در این میان همراهی نرم صدا و سیما و شماری از رسانه‌های اصولگرا در انتشار و انعکاس انتقادها.
ببینید، خانواده لاریجانی ها عمدتاً به جناح میانه رو و اعتدالی که به قول اونها متمایل به غرب هستند تعلق دارند. اون جریان تندرویی که خیز برداشته جنوبیان اینها رو مانع خودش میبینه. در واقع داره یه جریان میانه روی رو حذف میکنه که خودش جاش بنشینه، ولی این برخورد حذفی از یه سطوحی بالاتر نخواهد آمد. یعنی اگه آقای لاریجانی که نه شجاعت احمد نژاد رو داره و نه تدبیر روحانی رو داره تأمل بکنه کار زیادی احتمالا با خودش نخواهند داشت. فقط یک رده شاید به اصطلاح عقب زده بشه از مدار قدرتی که تو ذهن خودش ساخته بود.
پیش از مطرح شدن انتقادها از صادق لاریجانی درباره پرونده اکبر طبری، در سالهای گذشته نیز هنگام ریاستش بر قوه قضاییه از او در خصوص حساب‌های بانکی قوه قضاییه و عدم رسیدگی شفاف به پرونده فساد مالی برادرانش فاضل و جواد نیز انتقادهای زیادی مطرح شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید درباره انتقاد کم سابقه آقای یزدی، محمد یزدی، از صادق آملی لاریجانی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در خبرها هم شنیدید که دفتر حقوقی هریسچی که وکالت مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا رو بر عهده داره، در بیانیه اعلام کرده است که مهرنگیز کار از آیت الله خامنه ای، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران در یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده. دلیل شکایت حبس، شکنجه، گروگانگیری و قتل فراغذایی. ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با خانم کار و ابتدا از او درباره جزئیات این شکایت پرسیدم.
به این دلیل که با رفتارشون نسبت به افراد خانواده من و به خصوص نسبت به همسرم سیامک پورزند باعث شدن که خانواده ای متلاشی بشه و با ارتکاب به شکنجه های طاقت فرسا موجباتی فراهم کنن که او سخنانی بگه که واقعیت نداشت و اون اغاریر باعث شد که زندگی هم خودش رو هم خانوادش رو تحت تاثیر قرار بده و سرانجام هم به زندگی خودش یا خودش مستقیما پایان داد یا به صورت غیر مستقیم او رو بردن به سمتی که دیگه نتونه زندگی کنه، زیرا که در فضایی که ظاهرا آزاد بود ولی دقیقا آزاد نبود، زیر فشار نیروهای امنیتی از هر طرف بود و اجازه خروج از کشور هم بهش نمی دادن و به من هم امنیت نمی دادن برای اینکه برگردم به زندگی. ما متحمل زیانهای بسیار زیاد عاطفی، احساسی، مالی و حتی حیثیتی شدیم.
خانم کار، جمهوری اسلامی چه اتهاماتی رو و در چه بازه زمانی متوجه مرحوم سیامک پورزند کرده بود؟
ببینید، اولا که آدم ربایی کرد، میشه گفت گروگانگیری کرد، چون از طرفی به من اجازه داده شد که از کشور بیام بیرون، از طرف دیگه اون نهادهای موازی که موافق خروج من از کشور نبودن، چون خروج من قانونی بود، رفتن سراغ همسر من سیامک پورزن. مدت ها ازش همه بی خبر بودن تا بعد ما او رو روی صفحه تلویزیون دیدیم که شکنجه های بسیاری رو تحمل کرده بود و حتی بهش اجازه نداده بودن که وکیل انتخابی من رو قبول بکنه. بعد از اینکه اقارير غیر واقعی ازش گرفتند، بازم ادامه دادن به شکنجه ها و خودش در وصیتی که داره آرزوش این بوده که یک دادگاهی رسیدگی بکنه به مظلومیتش و ما داریم آرزوی خود اون رو تأمین میکنیم در یک دادگاه دیگری، برای اینکه در ایران ما مرجعی برای دادخواهی نمیشناسیم و من که در کمیسیون اصل 90 مجلس مسائل رو طرح کردم و اونا هم متقاعد شده بودن که همه رفتارها غیرقانونی اتفاق افتاده نسبت به سیامک پورزن، نهایتا زیر فشار وزارت اطلاعات آقای خاتمی حاضر نشدند که این مسائل رو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح کنند.
خانم کار، ساز و کار این دادگاه فدرال چگونه است و امید دارید که این پرونده چطور پیش بره؟
قانونی در آمریکا وجود داره به نام قانون مصونیت حقوقی دولت‌ها، به این معنی که یک فرد با تابعیت امریکایی نمیتونه در دادگاه فدرال بر ضد دولت دیگری اعلام شکایت بکنه. ولی این قانون در سال 2008 میلادی یک اصلاحیه ای خورده که دولت هایی که شاخص شدن به عنوان تروریست یا حامی ترور و اقدام میکنن به شکنجه، به قتل های فراغذایی، به گروگانگیری، اینها مشمول اون مصونیت نخواهند بود و اگر قربانی تابعیت امریکایی داشته باشه یا خویشاوندان درجه اولش دارای تابعیت امریکایی باشند و ضرر و زیان زیادی تحمل کرده باشند، اینها می توانند در دادگاه فدرال اقامه دعوای حقوقی بکنند. من بر پایه امکاناتی که این قانون و این اصلاحیه در اختیار می‌گذارد به نام خویشاوند درجه یک و همسر سیامک پورزند وارد این شکایت شدم.
گفتگو با مهرانگیز کار رو میشنیدید، حقوقدان، درباره شکایتی که از جمهوری اسلامی ایران کردند به یک دادگاه فدرال در آمریکا. اما تانکر گریس یک همچنان و یک روز پس از رأی دادگاه جبل و طارق مبنی بر ترخیص خبرسازه. دادگاه در ایالات متحده حکم توقیف مجدد این نفت کش داده. بریم نظرات شما رو بشنویم درباره گریس یک.
به نظر من حکومت ایران به خوبی به این امر واقفه که هیچ یک از همسایگان ایران و کشورهای قدرتمند خواهان شروع جنگ در خلیج فارس نیستند. اگرچه خود حکومت جمهوری اسلامی مثل غریقی که به هر تخت پاره‌ای متوسل میشه تا زنده بمونه، تلاش‌های زیادی برای ایجاد تنش در منطقه و بهره برداری لازم از آن انجام داده و میده و فکر میکنم به زودی با رفع توقیف نفتکش بریتانیایی مقدمات گفتگو فراهم بشه و صد البته با تبلیغات فراوان از سوی حکومت جمهوری اسلامی که طبق معمول خودش رو برنده ماجرا و مقتدر میدونه و صد افسوس از روی دیگر سکه که چه امتیازاتی رو به طرف مقابل خواهد داد.
ببینید، ما افتخار کردیم که پهپاد رو زدن و کشتی رو هم گرفتن. اگه این کارو نمی کردن ما ناراحت می شدیم. بنابراین آقای بولتون خوشش بیاد نیاد، پهپادشون رو زدیم، کشتی بریتانیا رو هم گرفتیم، اونا آزاد کردن و ما هنوز آزاد نکردیم.
جریان این نفت کش به نظر من اینه که از قبل پشت پرده اینا با هم بستن، از این بر اونا نفت کششون آزاد میکنن، از این بر ایران هم جمهوری اسلامی، یعنی کشتی بریتانیا رو پر بشکه های نفت میکنه، دو دستی تقدیم میکنه به بریتانیا. البته جمهوری اسلامی تو بارج دادن بار اولش که نیست که بعدم برای افکار عمومی و افکار داخلی اسمش میذاره اقتدار. اقتدار ما بوده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمود صدیقی نماینده تهران در مجلس امروز خبر داد که درباره مستند بی بی سی فارسی و سخنان مازیار ابراهیمی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از وزیر اطلاعات سوالاتی پرسیده. ساعتی پیش از احسان مهرابی همکار رادیو فردا درباره این سوالات پرسیدم.
آقای صادقی در سوال خودش پرسیده آیا مازیار ابراهیمی که در مستند شبکه بی بی سی فارسی صحبت کرده همون فردی هست که در تلویزیون ایران اعتراف کرده که در ترور دانشمندان هسته‌ای نقش داشته و اگر این موضوع صحت داره چرا این فرد آزاد شده؟ آقای صادقی میگن اگر صحبت‌های آقای ابراهیمی درباره نقش نداشتنش در ترور دانشمندان هسته‌ای درست هست وزارت اطلاعات درباره دلیل این امر توضیح بده. همینطور درباره شکنجه هایی پرسیدن که آقای ابراهیمی در مصاحبهش با مستند بی بی سی از اونها صحبت گفته و همینطور از وزیر اطلاعات پرسیدن که نتیجه پیگیری های این وزارتخونه درباره ترور دانشمندان هسته ایران به کجا رسیده.
این سوالاتی که آقای صادقی مطرح کرد آیا جنبه فقط فرمالیته داره یا اینکه واقعا ممکنه که تأثیری بگذارند یا وزیر اطلاعات رو بخوان به پاسخگویی مجبور کنند؟
بر اساس روال مجلس این سوال باید در مجلس اعلام وصول بشه، بعد به یکی از کمیسیون‌های مرتبط که احتمالاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هست ارسال بشه و در اونجا اگر آقای صادقی از پاسخ وزیر اطلاعات قانع نشد سوال به صحن علنی مجلس ارجاع بشه. اما خیلی مدت زمان زیادی از فعالیت مجلس باقی نمونده و معمولا سوالهای زیادی هم همواره در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس هستن. در مواردی هم که به هر حال سوالها حساسیت زا باشن ممکنه که هیئت رئیسه در ارائه اونها به صحن علنی مجلس تأخیر داشته باشه، اما به هر حال اصل موضوع مطرح شدن این سوال تا حدودی بحث ها درباره این موضوع رو دامن میزنه. دوباره
احسان، حرفایی که مازیار ابراهیمی زده به هر حال در رسانه مطرح شده که جمهوری اسلامی با نحوه پوشش اخبارش مخالفه و حالا سوالی که آقای صادقی پرسیده یک جور رسمیت بخشیدن به اون مستند هم میتونه تلقی بشه. اهمیت به راه افتادن این گفتمان از سوی فردی که نماینده مجلس هست در چیه؟
این موضوع از این جهت اهمیت داره که به هر حال این سوال یک پروسه رسمی و قانونی پیدا میکنه. از سوی پیش از این معمولا رفتار مقامات جمهوری اسلامی با رسانه‌های خارج از کشور تنها تکذیب همه مواردی بود که در اون رسانه‌ها مطرح می‌شده، اما به هر حال این بار یک نماینده مجلس درباره یکی از این گزارش‌ها از وزیر اطلاعات توضیح می‌خواد. این سوال خود موضوع ترور دانشمندان اتمی ایران را دوباره مطرح میکنه، چون علاوه بر صحبت‌هایی که آقای ابراهیمی درباره شکنجه‌ها مطرح کردن، اگر صحبت‌هایشون درست باشه نشون میده که وزارت اطلاعات نتونسته هیچ ردپایی از ترور دانشمندان اتمی ایران به دست بیاره و برای همین افرادی رو مجبور کرده که اعتراف به این موضوع بکنن. در این میان برخی از اتفاقات دیگه‌ای که ادعا شده، به طور مثال اینکه اطلاعات سپاه پاسداران نقش داشته در آزاد شدن آقای ابراهیمی و دیگر افراد مطرح خواهد شد.
احسان، به نقش اطلاعات سپاه اشاره کردی در آزادی مازیار ابراهیمی. اونطور که در این مستند مطرح میشه احتمالاً آقای مازیار ابراهیمی قربانی اختلافات بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هست. درگیری ها و تنش ها بین این دو نهاد اطلاعاتی مدت هاست که وجود داره. پرونده محیط زیستی ها یکی از نمونه این تنش هاست. فکر میکنی که مطرح شدن این مسائل در حال حاضر چه تأثیری بر تنش ها میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بگذاره؟
بعیده که به لحاظ اجرایی این موضوع خیلی تأثیری داشته باشه، چون به نوعی در دولت سابق اتفاق افتاده و اگر به هر حال وزارت اطلاعات هم توضیح بده خودش فعلا در مزان اتهام نیست و وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد بوده که در مزان اتهام بوده. برای همین به لحاظ اجرایی بعیده که خیلی فشاری به اطلاعات بیاره یا از اونور خیلی وضعیتشو تسهیل بکنه و بیشتر در فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای هست که این موضوع مطرح میشه و جنجالی میشه.
دیدبان حقوق بشر بازداشت چند زنی را که به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه‌ها زندانی شدند خودسرانه نامید و خواستار آزادی فوری آنها شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
از قانون حجاب اجباری تا ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها، مواردی که مدافعان حقوق بشر آنها را تبعیض علیه زنان در ایران می‌دانند و اخیراً شماری از زنان هم به دلیل اعتراض به آنها بازداشت و روانه زندان‌ها شدند. در تازه‌ترین مورد، گزارش‌ها حاکی است دست کم 4 زن به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی در روز دوشنبه 21 مرداد ماه بازداشت شدند. این افراد زهرا خوشنواز، لیلی ملکی و هدیه مروستی، سه فعال حقوق زنان و فروغ علایی، عکاس روزنامه دنیای اقتصاد نام دارند که به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شدند. زندانی که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب و کمبود امکانات در آن منتشر شده است. عاطفه رنگریز، فعال مدنی محبوس در این زندان، در نامه‌ای سرگشاده زندان قرچک را جهنم نامید. و حالا دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این زنان شده و همزمان از مسئولان فیفا خواسته است به فشار بر مقام‌های ایران برای صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها ادامه دهند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این بیانیه میگوید:
مشخصاً این بازداشت خودسرانه هست، برای اینکه گفته شده که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آموزشون برای ورود به استادیوم بوده و ما از فدراسیون جهانی فوتبال هم می‌خوایم که به دولت ایران برای آزادی این افراد فشار بیاره و همچنین از تلاش‌هاش برای لغو تبعیض ورود زنان به استادیوم دست بر نداره.
خبر بازداشت این زنان در حالی منتشر شده که فیفا تا 9 شهریور به ایران مهلت داده تا مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها را حل کند. چندی پیش لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، گفته بود برای ورود زنان به ورزشگاه ها منع قانونی وجود ندارد. با این حال به دلیل مخالفت دیگر مقام های جمهوری اسلامی و نیز برخی مراجع تقلید شیعه این امر تاکنون محقق نشده است. دیدبان حقوق بشر منع ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها را تبعیض علیه زنان و از مصادیق نقض حقوق بشر می داند. همزمان 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری 3 زن ایرانی معترض به حجاب اجباری شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 5 گزارشگر دیگر این سازمان از صدور احکام سنگین زندان برای یاسمن آریانی، منیر عربشاهی و مژگان کشاورز انتقاد کردند و بازداشت این افراد را خودسرانه نامیدند. آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ، از علت حساسیت مقام‌های ایران نسبت به مسائل زنان می‌گوید:
جمهوری اسلامی از مسائل زنان به عنوان ویترین تفکر ایدئولوژیک خودش همیشه استفاده کرده. تمایلی به نشون دادن این ویترین به عنوان یک ویترین باز اجتماعی نداره. اونها میخوان یک چهره سیاسی اسلامی از ایران به دنیا نشون بدن و این چهره سیاسی اون چهره‌ای نیست که ما داریم راجع بهش اینجا حرف میزنیم یا مردم میخوان. اون چهره سیاسی یک چهره محدود شده ای هست که زن رو زن فرمانبر خانه نشینی که پیشه اصلیش مادری و همسریه، بنابراین دختری که خودش رو حاضر به شکل مردانه در بیاره به ورزشگاه ها بره برای اینکه خواسته های خودش رو مستقل از اون دیکته حکومت دنبال بکنه، اساسا در اون ویترینی که اونها میخوان از خودشون نمایش بدن یا از کشور نمایش بدن جایی نداره.
یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز از بیش از 3 ماه پیش زندانی اند و به اتهام های امنیتی جمعاً به 55 سال و نیم زندان محکوم شدند. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صدور حکم زندان برای این سه زن معترض به حجاب اجباری را محکوم کرد. از سوی دیگر عفو بین الملل هم از آنچه سرکوب و بازداشت گسترده فعالان حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری در ایران نامیده به شدت انتقاد کرده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود درباره بیانیه دیدبان حقوق بشر پیرامون دستگیری زنانی که در تلاش بودند وارد ورزشگاه ها بشن. ممنون که در مجله شبانگاهی شنبه 26 مرداد من رو همراهی کردید.